وکړو او وشو کولای هغه څه مو شوختل هغه تر لاسه کړو.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام دیدگاه زن آن سوی دروازه و پروگرام هوای تازه را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف هشدار می‌دهد که اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب مواجه خواهد شد. این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفته که شهرنشینی سریع و اثرات تغییرات اقلیمی منجر به کاهش قابل توجه سطح آب‌های زیرزمینی در شهر کابل شده است. به گفته یونیسف، پس از چندین دهه جنگ و درگیری افغان افغانستان برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی آماده نیست. شماری از کارشناسان استفاده از آب دریای پنجشیر را برای تأمین آب شهر کابل و ایسی یک راه حل بالقوه برای این بحران پیشنهاد کردند. بر اساس گزارش ملل متحد، حدود 80% نفوس افغانستان به آب پاک کافی دسترسی ندارند. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان قرارداد اعمار یک فابریکه سمنت در منطقه یتیمتاق ولایت جوزجان را با یک شرکت ترکی امضا کرد. در مراسم امضای این قرارداد که روز سه‌شنبه توسط ملا هدایت‌الله بدری وزیر معادن و پترولیم به ارزش 163 میلیون دلار آمریکایی با شرکت 77 ترکی امضا شد، ملا عبدالغنی برادر معین اقتصادی رئیس وزرای طالبان نیز حضور داشت. به گفته ملا بدری، با اعمار این فابریکه سمنت برای 1250 تن در جوزجان زمینه کار نیز فراهم خواهد شد. بر اساس گزارش ها، در 3 سال گذشته حکومت طالبان قراردادهای اعمار برخی تأسیسات و فابریکه ها را با شرکت های مختلف امضا کرده و انتقادات هم در زمینه شفافیت عقد این قراردادها وجود دارد. در نتیجه سقوط یک کارگاه ظرفشویی طلا در ولسوالی ارغنج‌های بدخشان 3 کارگر کشته شدند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، گفت که این حادثه دیروز رخ داده است. و گفته کامگار، این کارگران در حال کار بودند که ناگهان کارگاه فرو ریخت. نیروهای پلیس طالبان پس از چند ساعت تلاش، اجساد کارگران را از زیر آوار بیرون آورده با خانواده‌هایشان سپردند. از سالها به این سو، ولایت بدخشان شاهد فعالیت غیر قانونی و غیر معیاری استخراج معدن توسط ساکنان محلی و با وسایل ابتدایی است که برخی اوقات سبب همچو حوادث و تلفات جانی می شود. ورزشکاران جیت کاندوی افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی به ازبکستان رفتند. اداره نشرات ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان گفته که فدراسیون وشوی افغانستان 5 ورزشکار و 4 هیئت را به حمایت ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان به ازبکستان فرستاده. این ورزشکاران که عازم تاشکند شدند، در رقابت‌های بین‌المللی در آن کشور اشتراک خواهند کرد. در این مسابقات که از اول تا 6 نوامبر گذار می شود، 14 کشور اشتراک دارند و در 11 رشته ورزشی با هم رقابت خواهند کرد. ملل متحد روز سه‌شنبه تأکید کرد که اگر اسرائیل با نافذ کردن قوانین جدید خود روابط با یونروا اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی را قطع کند، حکومت اسرائیل طبق قانون بین‌المللی خود باید به نیازمندی های آنها رسیدگی کند. استفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، گفت که انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، گفته که هیچ بدیل دیگری برای این اداره وجود ندارد و اونروا در جریان جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه به مثابه یک شریان زندگی عمل کرده است و قوانین اسرائیل تأثیر مخرب بر وضعیت انسانی در سرزمین های فلسطینی خواهد داشت. گروه تندرو حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان دهشت‌افکن شناخته می شود. پارلمان اسرائیل روز دوشنبه 2 قانون را تصویب کرد که فعالیت اونروا را در خاک اسرائیل منع، روابط اسرائیل با این اداره را قطع و آن را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی می کند. حکومت اسرائیل ادعا می کند که برخی از 13,000 کارمند اونروا در نوار غزه در حمله 7 اکتبر سال گذشته حماس بر جنوب اسرائیل که سبب آغاز جنگ در غزه شد سهم داشتند. و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که تعداد اندکی از نیروهای کره شمالی در منطقه کورسک در روسیه مستقر شدند و ابراز نگرانی کرد که از آنها در جنگ علیه نیروهای اوکراینی استفاده خواهد شد. جنرال پترای در سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران گفت علائمی وجود دارد که در حال حاضر تعداد کمی از آنها در ولایت کورسک هستند، با چند هزار نفر دیگر که یا فعلا در آنجا هستند یا قرار است به زودی به آنجا وارد شوند. وی افزود که پنتاگون هیچ اطلاعات برای تایید گزارش ها مبنی بر وجود نیروهای کره شمالی در داخل اوکراین ندارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از حضور نیروها در کورسک ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر نیروهای کره شمالی با اوکراین عبور کنند، نیروهای اوکراینی باید با آنها ضربه وارد کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که با یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی صحبت کرده و به او گفته که 3000 سرباز کره شمالی در پایگاه‌های نظامی در نزدیکی خط مقدم جبهه اوکراین حضور دارند و انتظار می‌رود که این تعداد به 12000 نفر برسد. پایان اخبار.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بین بعضی جوانان رقابت ناسالم به وجود می آید؟ رقابت ناسالم چی عواقب را در پی دارد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اسما محمدی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. دانشمندان به این باور هستند که در دنیای امروزی همه انسان‌ها در تمام عرصه‌ها در حال رقابت هستند. رقابت هم مانند هر موضوع دیگر هم بخش منفی و هم بخش مثبت دارد. نمی‌توانیم بگوییم که رقابت تماماً خوب است و یا تماماً بد است. بعضی‌ها به این باورند که رقابت زمان خوب است که ما را از عقب ماندن، از دست دادن و از پس رفت ها آگاه سازد، و اما رقابت زمان خوب نیست که پیشرفت دیگران را دیده و خود را سرزنش کنیم و یا هم افراد را در موقعیت بهتر از خود دیده و به تخریب آنها بپردازیم. کریم حمید یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه بین جوانان نسبت به رقابت سالم، رقابت ناسالم بیشتر وجود دارد.
دلایل زیادی وجود داره که رقابت ناسالم زیاد شده. برخی ها را ما میبینیم جوان هست، پولدار هست، از سرمایه خود استفاده میکنه، به یک جای میرسه. اما ما میبینیم فقر و بیچارگی هم وجود داره که یک جوان دیگر هم آرزو داره به مثل از یک جوان به یک جای برسه. متاسفانه یا پول نداره و یا کنم حمایتگری نداره، او دست میزنه به رقابت ناسالم که میتونه که مانع صد راه امور رقیب شوه و مانع پیشرفت از او شوه. با رقابت ناسالم هرگز رسیدن نمیتونیم، هیچ کس نمیتونه به موفقیت برسه.
اگر رقابت سالم باشد، می تواند در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانان نقش مؤثر داشته باشد. حامد علوی به این عقیده است. او می گوید رقابت سالم تضمین کننده فرداهای موفق است.
در صورتی که رقابت سالم باشد و رقابت هدفمند باشه، کار بسیار نیک، کار بسیار احسن است و این میتونه در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانا بسیار نقش مؤثر بازی بکنه. میتونه که در فرصت بسیار کم نتیجه بسیار خوب جوانا به دست بیارن و رقابت امروزشان که امو هدفم رقابت سالم است میتونه تضمین کننده فرداهایشان باشه. و اگر باز خدای نخواسته این رقابت ناسالم باشه، رقابت سر به اصطلاح عام بگم میماندن باشه، نو لباس پوشیدن باشه، نو موتر داشتن باشه، نو امکاناتی که یک جوان داره باید من داشته باشم، ای باز باعث میشه که جوانا را حریص بسازه این نوع رقابت، سبب حتی انزوای جوانان از جامعه شود.
مدینه رحیمی محصل رشته اقتصاد است. او به این باور است که جوانان امروزه تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را نمی دانند.
میگیم ما به عنوان انسان به طور ذاتی ما رقابت میکنیم و همگی ما میل و ای داریم که نفر اول شویم. اکثریت جوانا تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را امروز نمیفهمند. میگیم شخصی که در یک رقابت سالم شرکت میکنه خودش میخواد موفق شود، اما از دیدن موفقیت های دیگر هم لذت میبره. میگیم رقابت وقتی ناسالم میشه که ما نسبت به مو پیشرفت هایی که داریم یا پیشرفت هایی که ما ایجاد میکنیم در آینده نسبت به او کور شویم. این زمان اتفاق میفته که ما بیشتر از اینکه روی خود ما تمرکز بکنیم، خود ما را قدرت ما را بیشتر بسازیم و ذهنیت ما را و تفکر ما را و مطالعه ما را بیشتر بسازیم، ما بیشتر توجه ما به شخص مقابل ماست که رقیب ما چی میکنه، رقیب ما کدام تمرینات انجام میده و بیشتر تمرکز داریم به طرف رقیب ما. ولی کسایی که وارد رقابت ناسالم میشن معمولا به خاطر از اینکه از باختن جلوگیری بکنند.
مدینه همچنان میافزاید برای این که بین جوانان رقابت سالم تبدیل به رقابت ناسالم نگردد، باید نکات را مد نظر گرفت، از جمله همدیگر پذیری.
میگم زمانی که شما مسئله رقابت پیش میشه، باید برای همه یک چانس پیروزی را بده. هر چقدر که زمان رقابت کمتر و گداتر باشه، باعث از این میشه که رقابت ها سالم وجود بیه. مسئله بعدی، باید انگیزه یادگیری را بین افرادی که رقابت میکنن ایجاد بکنی. شما باید به اونا یاد بدین و بفهمانین که بعد از این که اینا رقابت میکنن بین یکی دیگه، ولو اگر برنده شون یا بازنده، چه چیزایی را یاد میگیرن و کجاها میرسن و از کدام لحاظ علمشان بیشتر میشه. بعد شما باید کسایی که شکست میخورن بیشتر مراقبشان باشین. اونا رو بیشتر انگیزه بدین که شما میتونین در دفعه‌های بعدی پیروز شوین، و شخصی که وقتی شکست میخوره و در صورتی که تشویق میشه که و بهش انگیزه داده میشه که تو میتونی در دفعه بعدی پیروز شوی، پس از عقده‌های شخصی که بین افراد به وجود میام جلوگیری صورت میگیره. مهمترین موضوع به خاطر از بین بردن و جلوگیری رقابت‌های ناسالم همدیگرپذیری هست. زمانی که شما حس همدیگرپذیری رو بین افراد که در یک رقابت شرکت میکنن ایجاد میکنین، در حقیقت باعث میشه که شما دیگه اصلا رقابت ناسالم بین افراد نمیبینین.
فردین عیار در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید رقابت ناسالم بین جوانان باعث میشود تا جوانان به حاشیه کشانده شده و با مشکلات زیاد روبرو شوند.
ما فکر کنم بدترین سلاح و پیام یا روی کردی است که سبب میشه جوانان به حاشیه کشانده شوند، و ای که به حاشیه کشانده میشن دلیلشان خودشان هستند، بخاطر از اینکه اینا به جای تعقیب یک هدف پاک، به جای انتخاب یک روش و برای به جای انتخاب یک روش نیک، اینا روش های نادرست انتخاب میکنن که او سبب میشه تا اینا در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی و در زندگی فرهنگیشان با مشکلات جدی مواجه شوند و تبارز شخصیت به شکل معکوس یا منفی سبب میشه که شما نه تنها به اهداف و خواستتان نزدیک شوین، بلکه از مسیر خارج شوین، و این بدون شک باز سبب میشه تا شما از یک طرف در اجتماع باشیه برید و از طرف دیگر نتونین به مو هدفی که در زندگی دنبال میکنین به او برسین. مثلا ما در دانشگاه ها و مراکز آموزشی همواره دیدیم معمولا جوانهای دست به رقابت ناسالم میزنن که به لحاظ ذهنی و به لحاظ فکری خیلی کوتاه‌بین هستند و از کمترین سطح باورمندی در برخورد با مسائل علمی و فرهنگی برخوردار هستند.
فردین عیار همچنان افزود و اما رقابت سالم نه تنها که مفید واقع می شود، بلکه باعث می شود تا یک فرد به موفقیت ها دست یابد.
بدون شک رقابت کردن در زندگی نه تنها که مفید واقع می شود، بلکه انسان مستعد می سازه، باعث می شود که انسان سرآمد روزگارش باشه و بتانه با اتکا و توانایی ها ظرفیت و انداخته هاش از درون رقابت با پدیده ها، رقابت با انسان ها، رقابت با کمپانی ها و حتی کشورها یک بحث جدید، یک دستاورد جدید و مفاهیم جدید دسترسی پیدا کنه. کشورهایی که رقابت میکنن البته رقابت سالم پیشتاز هستن. به این شکل انسان ها مخصوصا جوان ها در جامعه وقتی رقابت میکنن، رقابت از چندین جهت کمک میکنه تا اینا در زندگی و حیاتشون موفق باشن. از این جهت رقابت یادمون باشه که همیشه برازی مطرح نمیشه که ما در مقابل یک پدیده، در مقابل یک انسان، در مقابل یک همتعه و هم در مقابل جیران های قرار بگیریم که یا غالب شویم یا مخلوب. رقابت است که ما را امیدوار با این دمه سازد. رقابت است که دریچه و فرصت های بسیار جدی و تأثیر بزاره در زندگی ما واضح می سازد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاقایم دو تا ایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سمپیازی مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما که به حساب یک کلمات تاوان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون در سانده ایم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
رقابت ناسالم چی عواقبی را در پی دارد؟ و آیا گاه رقابت ناسالم در زندگی جوانان مفید واقع می شود یا خیر؟ و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اسما محمدی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بین جوانا رقابت ناسالم به وجود میایه؟ آیا رقابت سالم باعث موفقیت میشه؟
رقابت خودش میتونه هم مثبت باشه هم منفی. رقابت سالم مثبت هست و رقابت منفی رقابت ناسالم هست. خب رقابت سالم که همون رقابت مثبت هست یعنی چی؟ شخص خودش دوست داره که موفق شود. شخصی که رقابت سالم داره از دیدن موفقیت دیگران هم لذت میبره. روحیه رقابتی او طرز فکرش در حال رشد هست و به روش مثبت برای دیگران هم کمک میکنه و خودش هم برای رسیدن به هدفش تمام تلاش میکنه. مثلا ورزشکاران در یک تیم در یک رقابت سالم شرکت میکنن برای اینکه پیشرفت کنن، یکدیگرشون تحت فشار قرار میدن، در طول تمرینات به یکدیگرشون انگیزه میدن. این میشه رقابت سالم. حالا میخوایم بدانیم که رقابت ناسالم چی است. رقابت ناسالم که رقابت منفی هست زمانی رخ میده که ما بیشتر از خودمان روی شخص مقابلمان تمرکز کنیم و زیاد هم وسواس شویم در این که پی خودمان پیروز شویم و این خودش یک نشانه رقابت ناسالم هست. پس ما در رقابت هم مثبت داریم و هم منفی.
خب این پدیده ناخوشایند تلفیقی از رقابت یا حسادت است که به معنی کم ارزش شمردن دارایی و توانایی های خودش است و به داشته ها و توانایی های دیگران ارزش قائل است. کسی که رقابت ناسالم داره اهداف و ارزش های خودشه با آرمان های مشخصی که ظاهراً برتر از او هست جایگزین می کنه. برای اینکه به دیگران ثابت کنه به اندازه کافی خوب یا بهتر از او شخص است، وارد مسابقه خودساختی میشه که ریشه در حسادت فرد داره.
خب دلیل این رقابت ناسالم چی بوده میتونم؟ 5 مورد هست. مورد اول، اعتماد به نفس پایین
عدم خودباوری را دارم. مورد دوم، الگوپذیری تقلید کورکورانه از مدهای امروزی اجتماعی را دارن. مورد سوم، مشخص نبودن اهداف فرد در زندگی هست. مورد چهارم، فرار از کمبودهای روحی خودش است. مورد پنجم، رشد و تربیت در خانواده تجملگرا هست.
خب دکتر صاحب، رقابت ناسالم در زندگی یک جوان چی عواقب را در پی دارد؟
ببینید دوستان، این رقابت ناسالم بین مردها و زنها دیده میشه. در مردها بیشتر به صورت به دست آوردن مادیات زور آزمایی هست، اما در زنان بیشتر جنبه جذابیت ظاهری مثل نوع و مارک لباس، مدل مو، میزان تحصیلات یا مدل موبایل، متاسفانه انتخاب همسر و غیره هست که 70% بیماری های اعصاب روحی روانی قلبی و عروقی مبتلا به رقابت ناسالم هست که آمارش سکته در زنان بالاست. رقابت ناسالم باعث طلاق در زندگی، اختلاف خانوادگی را به دنبال داره. آمارها نشان می‌دهد رقابت ناسالم یا چشم تو هم چشمی ایجاد اختلاف خانوادگی میشه و 30% طلاق هم به شمار می‌رود. مورد بعدی، از بین بردن صمیمیت در روابط دوستانه هم هست. گاهی اوقات دو تا دوست به علت رقابت ناسالم با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند. اگر حسادت هم بین آنها نفوذ پیدا کند، به راحتی رابطه دوستانه اینها به هم می ریزند. مورد بعدی، افسردگی نارضایتی از زندگی را هم دارد. کم کم این رفتار تبدیل به یک عادت می شه. شخص احساس ناخوشایندی دارد نسبت به زندگی خودش. ذهنش درگیر افکارهای منفی هست، آزاردهنده است که آرامش را از او سلب می کنم و منجر به افسردگی هم می شم. کودکانی که پدر و مادر آنها رقابت ناسالم دارند و راحتی از آنها تقلید و الگو برداری می کنند. تقلید و الگو برداری نامناسب از والدینشان می کنند که فردا به افراد تجملگرا و حسود تبدیل میشن و ممکنه که از این عادت بعد هم دست بر ندارن و تا نسلها بعد هم این حسادت در جامعه پرورش بیابد. خب همانطور که گفتیم، رقابت ناسالم بین جوانان و نوجوانان میتونه آسیبهای روانی مادی جبران ناپذیری به خود فرد برسانم که ابتدا ما باید ریشه‌یابی کنیم که علتش چی هست و از اون 5 موردی که برایتان گفتم در کدام دسته ببینید قرار دارید.
خب دکتر صاحب، میشه بگوییم که چی رای حل های وجود داره؟
خب همونطور که گفته شد، شخص با رقابت های ناسالم نمیتونه روی زندگی خودش تمرکز کنه و تمام تمرکزش روی موفقیت های مادی و غیر مادی دیگران هست. خب روش های زیادی هست که میتونه کمک کنه تا اینکه مرکز توجه و تمرکز خودش رو تغییر بده. مثلا فعالیت هایی که انگیزه و اشتیاق زیادی رو در درون شما انجام میده و فعالیت هایی که اهداف پیگیری اهدافتان هست، اما خب به طور کلی تمرکز زیادی نیاز داره تا اینکه ذهن و افکار شما رو از زندگی دیگران دور کنه و روی زندگی خودتان تمرکز کنید. مثلا از جمله ورزش هایی هست مثل بسکتبال، شطرنج، مراقبه یا مدیتیشن، فعالیت هایی هست که باید در برنامه های هر روز خودش قرار بده تا تجملگرایی کامل از بین بره. رقابت سالم ما رو تشویق میکنه که بیشتر کار کنیم، از موانع عبور کنیم، تلاش کنیم، بهترین خودمان باشیم. دوستانی که درگیر رقابت ناسالم هستند و برایشون میسر نیست که پیش روانشناس برن و تکنیک ها و کاربردهایی را که برایشون گفتم رعایت کنن، میتونن کارا را انجام بدن. اولین نکته، تعیین هدف در زندگیشان هست. باید هدفهای زندگیشان را مشخص کنن و بعد از او دومین نکته، انگیزشان را بالا ببرن، ایجاد انگیزه کنن برای خودشان. سومین نکته،
کار مثبت خودشانه یا پیشرفت خودشانه تشویق کنن. سخن آخر، داشتن روحیه رقابت میتونه انگیزه ثابت برای موفقیت باشه. به جای اینکه خودتان را در مقایسه با شخص دیگری ارزیابی کنید و جای اینکه حس شکست کنید، بیاین اون را به عنوان برد ببینید. بهتر است که به گذشتهتان بنگرید که نسبت به گذشته شما چقدر پیشرفت کردین، چقدر پیروز شدین، نه اینکه طرف مقابل شکست بدین تا اینکه خودتان ارتقا دهید.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چطورم، یک یار در این دیار دارم چطورم.
تو نالا نکو که کار آسان نبود، دل را می دهی بیار آسان نبود.
ای نالا کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا و ردیب پیش یارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید در راه عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف، شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از یعنی آرزوهای من است که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم.
سلام فرشتن گستمو، شما پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه را شنونده هستید. رسیدن به پانتون و کامیاب شدن به یکی از رشته های دلخواه بزرگترین خواب یک دانش آموز است. روزی که برای اولین بار با همصنفانم در پانتون آشنا شدم، از شبهای بیخوابی با هم قصه کردیم که برای درس خواندن و رسیدن به پانتون پشت سر گذشتانده بودیم. از اهداف بزرگ زندگی به هم گفتیم و آرزوی موفقیت به هم دیگر کردیم. روز اول پانتون به یکی از پرخاطره ترین روزهای زندگی برایم مبدل شد که همیشه در قلب و ذهنم باقی خواهد ماند. معصومه معصومی محصل 15 حقوق پانتون کابل هم از خاطرات خوش دوران پانتونش به من گفت، اما با این تفاوت که اودهی پانتون بدترین خاطره را هم تجربه کرده. معصومه در جمع بیش از 100,000 دختر دانش آموز است که به گفته اداره میراث‌های فرهنگی ملل متحد یا یونسکو پس از مسدود شدن دروازه‌های پانتون‌ها در افغانستان از ادامه تحصیل محروم شده. طالبان در دسامبر 2021 4 ماه پس از دوباره به قدرت رسیدن دروازه‌های پانتون‌ها را تا امرسونی برای دانش آموزان دختر مسدود کردند. بیاین در این پودکاست بیشتر از خود معصومه بشنویم.
من معصومه معصومی هستم از کشور افغانستان، ولایت دایکندی. اصل جایگاه من در دایکندی، فامیل من دایکندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخونم.
تا کدام سال درس خوندی و کدام رشته رو میخوندی؟
من سال 1400 وارد دانشگاه شدم، رشته حقوق میخوندم. دو سال رشته حقوق خوندم که تقریبا دو سال دیگه قرار بود بخونم، یعنی رشته خود تمام کنم که متاسفانه امارات اسلامی آمد و دروازه پانتون‌ها رو بسته کرد و دیگه من نتونستم واقعا ادامه رشته خود بخوانم، یعنی تمام کنم رشته خود.
خب معصومه جان، بیا که یک کمک عقب برگردیم. از روز برما بگو، وقتی که حکومت طالبان به قدرت رسیدن در ماه سرطان 1400، او وقت پانتون‌ها را دفعتن اینا مسدود نکردن، دروازه‌هایش دخترای بالاتر از صف ششم نتونستن که به مکتب برن، دروازه‌های مکاتب برایشان بسته بود، اما تا یک مدت تا ماه دسامبرش یعنی تا زمستان دخترها میتونستن که به پانتون‌ها برن. روز که شنیدی که دروازه های پانتون ها برای شما بسته شد، از امون روز برم قصه کو، چی حس داشتی، چی گونه خبر شدی و چی برات رخ داد؟
روزی که ما آخرین امتحان فاینال داشتیم، حقوق معادن بود که دموش شوشی، اتفاقا در گروه ما پیام ماند استاد ما که چی هم فردا امتحان داریم، دین امتحان دین حقوق معادن هم. و ما فردا که رفتیم و صحنه امتحان نزدیک بود که امتحان ما شروع شد که یک دفعه امی چی آمد، یک بگو مگو بین امی محصلین شد که امارات اسلامی آمدن اداره و امی دپارتمنت چی در کل در امی ریاست آمدن میخواد که محصلین طبقه اونا امتحان ندید و در کل ما باید از امی پانتون اصلاحی پانتون بیرون شدیم. واقعا وقت امی هر وقتی ما شنیدیم یک احساس خیلی عجیب و ناخوشایند در وجود ما آمد. دیگه کلی از محصلین خصوصا همسنفی های ما در کل به یک نحوه گریان میکردیم. خیلی هم واقعا برای ما صحنه سخت بود. گرچه صحنه اصلا اینقدر سخت بود که قابل تعریف نیست. اما به چی شیوه در شما بگم.
یعنی امتحان آخرتان نکردم، امتحان نهاییتان بود نتونستین داده.
حتی کلن پارچه ما در دست ما بود، قلم ما در دست ما بود. منتظر ایمی ساعتی رسیدن، ساعتی نونیم از ما امتحان گرفتم شد. ما تقریبا ساعتی نو اونجا بودیم، حتی در ما اجازه نداد کمی ساعت نونیم شد ما بودیم سر پارچه امتحان بشیدیم. بازم نتونستیم دیگه مضمون آخری خود امتحان بدیم. در وضع پانسیون اولین و آخرین صحنه که من وارد پانسیون شدم امون روز بود که من یک از مضمون را امتحان داده نتونستم. دروازه پانسیون برای ما بسته کرد. تبدیل به یک حساس بود که هنوز هم موقع نمیتونم در شما سفیت می بودم. بازم به این نفع امیدوار هستم انشاءالله یک روز باشه و من بتونم امون مضمون آخری خود به یک انگیزه خاص امتحان بدیم. بتونم سمستری بعدیش هم شروع کنم. نتونم اول سفیتون بگی دخترم.
از امسونفیایت گفتی امرایشان به تماس هستی، اونا چی میگن؟ در این مدت که شما به پنتون نمیرین، مکاتب آنلاین، پنتونهای آنلاین هم آغاز شده. برخی دخترها به خامک دوزی رو آوردن، برخی به کتابخانی رو آوردن، برخی هم مثلا به کارهای رو آوردن که پیش از این نمیتونستن، وقت نداشتن. خودت چی میکنی معصومه جان؟ مصروفیات خودت چی است؟
خب فعلا حضوری اصلا خیلی زنده ها برای از ما محدود است. ما نمیتونیم کار کنیم، نمیتونیم مثلا درس بره. اتفاقا ما کورس انگلیسی ما رستم، کورس ما هم بسته شد. منتظر از ایستیم که بازم طالبا باز کنن. فعلا که من استم امیر رشته حقوق یک دانشگاه بنام دانشگاه آنلاین زن که هست. در باید شاید معلومات داشته باشم من آنلاین از همه طرف
کسایی که در افغانستان فعلا محروم هستن از آموزش، نمیتونن که پنتون بخونن مثل خودت، چی کنن که در صنفای یا مکاتب یا پنتونهای آنلاین اینا دسترسی پیدا کنن؟ یک کم معلومات اگه بتی.
اکثریتی از ولایت ها که هستن دسترسی در اینترنت اینا نداره، خیلی محدود، اصلا نمیتن اونجا امی خطی دستختی کار میتن، چی برسه که برونجا چی اینترنت کار بتن. خصوصا بس اصلا که از ولایت کنی هستم یا ولایت ما اینترنت تمام منطقه که ما زندگی میمین کار نمیده. تمام خاطر من در کابل هستم که از خاطر اینترنت اینا که اینجا بهتر کار میده.
درسای آنلاین با درسای که میری فیزیکی در فاکولته میخوانی فرق داره یا مو درسا یک رقم است؟ خوشحال هستی که آنلاین میخوانی؟
خیلی هم فرق داره. مثلا اینکه تو مر حضوری میشی و کلی چیز را حضوری میخوانی میبینی خیلی بهترتر از یکی تو آنلاین بخوانی، چون از چیز لحاظی وضعیت مالی بگی، از هر لحاظی چی بگیم، در کل حضوری خیلی بهتره. ولی که مثلا در زمینه محدود قرار بگیریم نتونیم از دیگر روش علم فرا بگیریم، مجبوریم که از آنلاین استفاده کنیم. ام خوبه
با امسونفیایت به تماس هستی چی میگن؟
اونا بعضیشان که عروسی کردن کلن رفت پای خانه و زندگی خود که در کل فرهنگ ما افغانستان همی رخمه که وقتی دختران نتونست درس بخونه باید بره با گفته های خودشان زندگی مشترک خود بسازن. بعضی از همسینفیه ما رفت پشت زندگی مشترکشان باید دیگه هنوز منتظر از یست و مثل نکی دوازه پانتون باسته و دوباره بره رشته خود بخونه. خیلی کمی از همسینفیه ما تونسته بر خود برسیه بگیره بره خارج از کشور. ولی ماها که نتونستیم انبورشتیه بگیریم، نتونستیم در افغانستان ادامه رشته خود بخوانیم چون زمینه تحصیل برای مثلا مساعد نیستن، منتظر هستیم که دوباره پانتون باشه و ما باید درس بخوانیم.
برای من گفتی که آرزو داری که روز دوباره دروازه باز شوه، اتر فکر کردی که اگه باز نشه باز چی میکنی؟
واقعا برفعلا به یک نحوی امیدوار هستم، ولی اگر مثلا بعضی وقتا آدم فکر میکنه، شخصا خود نه همینی که شما فعلا گفتید اگر باز نشونه حتی تصورش برای من سخت بود. چطور امکان داره که مثلا باز نشونه با وجود که من رشته حقوق یک از بهترین زیرمی آرزوهایی مثل که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم. این برای من خیلی سخته، ولی نمی فهمم اون روزی که واقعا اصلا امی تبدیل یک حسرت تبدیل کی باشم تا آخر رقم ما منتظر باشیم و یه پیام مثبت هم از طرف امارات نباشه دیگه خیلی سخت است واقعا.
منصومه جان، پیشتر گفتی که از دایکندی هستی، خانواده دایکندی است، به خاطر از این که به پنتون کابل برسی، به خاطر از این که رشته حقوق بخونی، چی زحمات را در راه دیدی از دایکندی تا کابل؟ مثلا با چی چالش های روبرو شدی در کل، از طرف جامعه، از طرف مشکلات خانوادگی، اقتصادی، همش؟
نه دیگه اولا از لحاظ مشکلات خانوادگی هیچ مشکلاتی نداشتم، چون خانواده ما خصوصا پدر مادرم عاشق علم و پیشرفت است، دوست دار واقعا دخترایش درس بخونه، یک آدمای فهمیده در جامعه باشد، بتونه از زمین درک و آگاهی خود بتونه این مسیر خود سرنوشت خودشان تعیین کنه. از این لحاظ واقعا بزرگترین حامی ما پدر ما بوده، مادر ما، که حتی اینین روز در این شرایطی هیچ کس اجازه نمیده دخترش حتی از خانه بیرون شد، ولی دامه اجازه بود که حتی ما بیم از یک ولایت به ولایت دیگه بیاییم، میگه منتظر، فقط منتظر باشم هیچی وقت پنتون باز میشم. پدر مادر من خیلی دوستر درست بخونم، امیه که من میتونم آنلاین امی رشته حقوق بخونم بزرگترین آرزی و نست در اونا ممیدوارم میگه میتونم از امی آنلاین هم بیتونی امی رشته خود تمام کنی. بعد از او از این لحاظ من واقعا مشکل ندارم، تنها مشکل این است که در کل میفهمیم وضعیت اقتصادی خانواده ها خوب نیست، پدر خانواده از من به خانواده متوسط هستن، اونا حاضر است حتی پول قرض بگیره برای از این رایی کنه که من درس بخونم، فعلا بینی شرایط است. دیگر لحاظی افکار جامعه هم اکثریت از اقارب ما حتی نزدیکترین فامیل ما به خانواده ما به دختر مثلا به اجازه دادیم زرده ولایت دیگه با وضعیتی که حتی خودتان به جریان است که میگه دختر را طالبا میبره، کلن در نحوی امی وضعیت بحرانی دستبال زنها وجود داره، بازم خانواده من امید خود از دست نداره، پشتبانی خود را نسبت به من تمام نکرده، تا آخرین صحنه را واقعا میخواید که برای ما کمک کنه، حمایت کنه من.
در خانواده دیگه کی ها هستن معصومه جان؟ و آیا تنها خودت محروم از آموزش هستی فعلا؟
نه اتفاقا ما محروم شدم از درس، خواری که کلانتر از من است او هم محروم شدم، خواری دارم که قرار است تقریبا خود سال آینده قرار است 37 و او هم محروم میشم، چندین خواری دارم که اونا یکی بعد از اینکه شش تمام کنه چیز هفته دیگه اونو نمیتونه درس بخونه.
حقیقتا خودت خود تانستی که تا صنف دوم پنتون بخونی، وقتی که به خواهرت نگاه میکنی که از صنف شش دیگه به سال احتمالا نتونه که بره به پنتون، چی هست برات رخ میده؟ فکر میکنی که تا صنف شش کافیست برای یک دختر که درس بخونه؟
هرگز اصلا داره من قابل قناعت نیست که خواهرم تا سن شش بخونه بعد از دیگه نه کلنم تا صحت آخر تلاش میکنم که به نحوی در اونا انگیزه بتونم اونا را از لحاظ نتونست مثلا مالی حمایت کنیم، از لحاظ انگیزی شنا میکنم اونا رو واقعا همیشه وقت زنگ میزنم به اونا میگم که شما دخترای لایق هستید، میتونید اگر دیگه زمینه مساعد نشد در اونا کتاب میتونه پیش خود بخونه مطالعه کنن. بعد از او فعلا که در کل وضعیت افغانستان هم رقمی هست دیگه، ما نمیتونیم بریم در آموزشگاه درس بخونیم، ولی از لحاظی که خانواده ما رو حمایت کنن، روح روانی ما رو یک آرامش خاص داشته باشه، جمع آرامش نداره ولی تنها کسی که به ما آرامش میده خانواده ما هست، که اینی تنها چیز است که من از احده ما برمیاره که من در خوارای پرسرگ از خود پنجام دیم
که اونا نباید ترسه و درست از علم. ماسومه جان، طالبایی را گفتن که محیط سازگار نیست، به او خاطر اجازه نمیتن که دروازه های پنتون ها و دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دخترها در افغانستان باز شوه. مطلبشان از این محیط چی است؟ اونا میگن که مثلا دخترها و پسرها با هم مختلط درس میخوانن، اجاب مراعت نمی کردن دخترها. یک کم از فضای پنتونت برای کسایی بگو که اونا در افغانستان درس نخوندن یا دور هستن یا در پنتون نبودن. آیا چیزایی را که طالبا میگن اما تور بود یکم از فضای پنتونت برام قصه کو.
اتفاقا پنتون کلن همی شرایط چه وقتی طالب آمد محیا کرده بود. حتی اتاق همی سینفای درستی پترها و دخترها را جدا کرده بود. حتی همی ساحه درک دهلیز نبود. کلن تا جایی را شرایط را همی مطابق قانونی که امارت بست کرده بود مکانای علمی اینی قانون امارت پیاده میکرد. ولی ای تو اونا چرا بازم دمی که بلند تابع قانون شد ولی دوباره بستکت دیگه ای برمیگرده به سیاست خود امارت اسلامی که چی هدف داره. و دیگه ای که حجاب ما دختره رو میگه مثلا چایی نیسته از لحاظ حجاب ما در کل خود میاری مطابق قانون امارت آراسته کردیم. ولی این ما مطمئنیم از لحاظ حجاب گونه مشکلی وجود نداره. ما خود در کل معیار کردیم مطابق علمی قانون مطابق دستوراتی که فعلا امارات اسلامی سر ما گذاشته.
خودت دسترسی به اینترنت هم داری چون گفتی که پنتون آنلاین میخونی. وقتی که دور نه نزدیک دی کشورهای همسایه میبینی مثل پاکستان مثل ایران که دخترها میتونن برن درس بخوانن، پنتون برن، تا مقطع دکترا میتونن در هر بخش کار کنن، میتونن که سهم بگیرن در جامعه، باز چی احساس برات رخ میده؟ این تفاوتا رو که میبینی بین افغانستان و امی کشورهای همسایه دور بر ما که کشورهای اسلامی هم هستن؟
از لحاظی که واقعا نمیفهم که چه قسمی تحلیل کنم. سیاست در یک موضوع پیچیده است و گذشته از ما، چون اصل قضیه رو نمیتونیم تحلیل کنیم که واقعا چرا اینا همچون کاری با قشر زنان مونه. ولی از لحاظ حجاب کلا ما مطابق دستورات اینا عمل مونیم و این یکی کشورهای اسلامی مثل ایران، پاکستان، بعد از کشور همسایه ما که اسلامی هستن ولی بازم زنان آزادانه مثل که مردم رو در جامعه کار میکنن درس میخونه زنانش هم همین رقم هست. ولی افغانستان هم یک کشور اسلامی هست ولی زنها اینجا که هستن اصلا خیلی به صورت تحقیرآمیز با اینا دیدم شد. حتی در جامعه هم در شهر و بازار که میریم این قابل تأسف هست برای من، خیلی ناراحت میشه.
اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابد افغانستان، آینده افغانستان چیگونه میبینی؟ مثلا بعد از صنف ششم دیگه دختر ادامه نته، پنتونا مثل شما همه مسدود بمانه؟
یک موضوع بسیار روشن و آشکار است. اساسی ترین موضوعی که در جامعه برای پیشرفت و برای ترقی یک کشور از جامعه حتی از خانواده که وجود داره زن است. وقتی زن نتونه تحصیل کنه، زن نتونه پیشرفت کنه، زن نتونه که واقعا امی آگاهی را دریابه، پس چطور میتونه که نسلهای آینده مثلا بیشتر از او امی آگاهان فهمیده باشن؟ اگر در این شکل وضعیت افغانستان پیش بره، واقعا افغانستان فعلا تا جایی را بهتر است. ولی اگر به این شکل ادامه پیدا کنه تا چند سال بعد دیگه نابود میشه. نابودی به این دلیل نیست که تمام نسل ها رو مورا و زیر خاک شود. نابودی به این معنی یعنی که وقتی علم در اون سرزمین وجود نداشته باشه، وقتی ذهنیت انسان آگاه نباشه، اونا یعنی نابود میشه. زنده خود همه زنده در این زمین همه چی هستن. ولی اینی که به صورت علمی به صورت آگاهانه زندگی کنه او تعلق میگیره به علمیت، تعلق میگیره به آگاهی. ما زمانی میتونیم یک زندگی خوب داشته باشیم، زمانی میتونیم کشور خود ترقی بدیم، یک استقلالیت به کشور خود بوجود بیاریم که ما علم و آگاهی داشته باشیم. وقتی که امارات اسلامی علم و آگاهی ریشه و اساس پیشتگی که علم است از ما بگیره، منتظر ازی باشه که بزرگترین فرصت کشور ما نابود میشه، از بین میره و این احتمال خیلی کم وجود داره که حتی چندین سال هم افغانستان یک کشوری چی نخواهد بود، مثلا یک کشوری پیشرفته و یک کشوری مستقل.
معصومه جان، اگر بزرگترین آرزوی تا ازت بپرسم چی است؟
بزرگترین آرزوی من است که من بتونم درس بخونم، بتونم به عنوان یک زنی فهمیده، به عنوان یک زنی مستقل در جامعه بخیزم و دیستی تمام مردمی باید به کشور خود بتونم خدمت کنم از روی آگاهی و علم و فهمیدگی.
و خواستت چی است؟
اگر امارات اسلامی واقعا ما رو حمایت نکنن، اگر دست از امی برنامه ریزی هایی به منطق خوب بر ندارم، اگر در مورد اجازه تحصیل ندیه واقعا افغانستان نابود میشم، چون که اصل و اساس پیشرفتگی یک جامعه یک کشور زن تشکیل میده. از اصلین پیام ما برای امارات اسلامی یعنی هستم که برای ما اجازه کار کردن بیده، اجازه رو بیده که ما واقعا خود معرفی کنیم برای یعنی مردم افغانستان، برای مردم افغانستان که ما هم انسان هستیم، ما هم یک قدرت داریم، ما میتونیم از روی علمیت و آگاهی خود در جامعه حضور داشته باشیم.
دروس آنلاین به یک امیدواری برای معصومه و آن حد از دختران مبدل شده که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از آموزش محروم شدند. مسکا خوزون که روز میخواست در آینده جراح قلب شود، اما اکنون تمرکزش را به تجارت آنلاین معطوف کرده.
آرزوی بزرگی می بود که دکتر جراحی شوم، ولی فعلا آرزوی ما تغییر دادیم. کلی امید می‌کنیم تجارت آنلاین است، درس آنلاین است، ولی می‌خوایم تجارت پیشه شوم. سعود ماندن یک دختر جامعه ما را سالم نمی‌ماند و جامعه ما فلج میشه.
دروس آنلاین جاگزین دروس حضوری شده میتونند؟ یک معلم زن که نمیخواد نامش گرفته شود برم گفت:
یک موضوع است بر شما خودتان معلوم است که در افغانستان یکی خوب برخی چوخ نیسته. یک موضوع. موضوع دوم که انترنت بسیار پکیجای بلند داره، هر کس توان از او را نداره که بخونه. و مشکل از این است که ما انترنت های درست نداریم که ما باید اطمان آنلاین باشه. آنلاین هیچ وقت نمیتونه جاگزین حضوری باید شما، بخاطر از این که نتیجه خوب در نمیتن، بخاطر که ما نمیتونیم. مثلا من یا همراه خودتان در تماس باشم، حتی درست صدای من را شما شنیده نمیتونیم. درس یک چیز زیسته که باید حضورن پیدا کنن. یک موضوع است که اگر تا میگه که آنلاین به یک سرگرمی هست، اما جاگزین حضوری به هیچ وجه شده نمیتونه و هیچ وقت نمیتونیم که ما ایده بگیم که آنلاین چیزی است که ما میتونیم رشد کنیم. اسناد نداره و هیچ موضوعات را ما درست درک کرده نمیتونیم. ما شخصا چند روز پیش یک میتینگ بودم، ما هیچ اصلا موضوع را درک کرده نتونستیم، چون انترنت ما مشکل داره در افغانستان. هیچ وقت میره هیچ خوبیش هم بخواد نمیتونم در این خوبی را ببینم، بخاطر از اینکه آنلاین نمیتونه که جاگزین درسهای حضوری شب فرشته جان خواهد. ما باید توجه کنیم، باید در تمام همین کسایی که درست قرار دارم گفته شده که باید مکاتب و پنتون باید حضورن شروع شود. چرا که اگر یک درس اینا میمانن مثلا در وایس میمانن یا در واتساپ میمانن، وزیر میگه شما کارخانگی شاگرد از یتر باش کپی پیست میکنه و روان میکنه. از شاگرد کی بررسی میکنه تو امیر خواندی یا نخواندی، چی میفهمی که اون شاگرد در درس اشتراک کرده یا کسی در درس اشتراک کرده. این موضوعات است که باید در این توجه صورت بگیره. راه حلی است که باید مکاتب حضورن شروع شود. اگر مکتب حضورن شروع نمیشه، کسایی که در خارج از کشور هستند، بعض دوتراک هستند، بتانند برای امی مردم کورسای ایجاد کنند تا که اینا از درس تحصیل دور نمانند. برشان دمو راه های دور هم کستند میتا حضورن یک استاد اگر ماش مبتی میتانند درس بدن. من شخصا خودم کورس آنلاین ندارم، کورس حضوری دارم که یکی از دوستا از خارج را استاد حمایت میکنه و درس میتن و این نتیجه بهتر میتن. میفهم کسمات نداره دقل شد نمانند و من رای هر شیره میدارم که باید مکاتب و پنتون برای دخترها اتمن باز شود.
در پودکاست امروز دیدگاه زن آن سوی دروازه قصه معصومه معصومی محصل پانزه حقوق پنتون کابل رو شنیدید که پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعلا از آموزش محروم و خانه نشین شده است. در پودکاست بعدی با یک قصه جدید برخواهیم گشت.
جوانی میرسد، غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و عشقی همیشه با هم میرسد. تا جوانی میرسد، غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و عشقی همیشه با هم میرسد. به یکی صبر زیاد، به دیگری کم میرسد، به یکی صبر زیاد، به دیگری کم میرسد. مگر ای سنگ صبور، مسافری دیار دور، کو به کو نمیرسد، آدم به آدم میرسد، کو به کو نمیرسد، آدم به آدم میرسد. قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ما جدا جدا می شکند، بالی مرغی بختی ما روی هوا می شکند. قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ما جدا جدا می شکند، بالی مرغی وقتی ما روی هوا می شکند. تا جوانی می رسد، غم بر سری غم می رسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد. به یکی صبر زیاد، به دیگری کم میرسد، مگر ای سنگ صبور، مسافری دیار دور، کو به کو نمیرسد، آدم به آدم میرسد، کو به کو نمیرسد، آدم به آدم میرسد. شب از خستگی غافل آگاه می شود، کلواری غزلی ما مطرفی را می شود، خرمنی خاطره ها به زیر پا پا می شود، صبری ما سر می رود، بانگی اسیری می رسد، مسلی پیری می رسد، بهانه گیری می رسد، ناسبوری پا به پای ناگذیری می رسد. تا جوانی می رسد، غم بر سری غم می رسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد. به یکی صبر زیاد، به دیگری کم میرسد، مگر ای سنگ صبور، مسافری دیار دور، کو به کو نمیرسد، آدم به آدم میرسد، کو به کو نمیرسد، آدم به آدم.